بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه وشهداء والا مقام إسلام صلواتي إهدا میکنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تشفر من يا عزيزان سروران بين محسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست و به یاد آورنده خاطرات زیادی از اون بزرگوار هست خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال در این روز عزیز به همه ما توفیق بده که اونچه مرضی خودش هست مورد گفتگو قرار بدیم و بعد برای عمل کردن به وظایفمون آماده بشیم و از هیچ عاملی در راه انجام وظیفه نهراسیم. این آیه را همه شما بارها غیر از تلاوت‌های شخصیتون در بحث‌ها و گفتگوها و سخنرانی‌ها و مقالات و اینها خوندید و شنیدید. بار دیگه من تلاوت کردم برای تبرک و تیمن. یه ترجمه ساده‌ای هم می‌کنم برای احیانا نوجوانهایی که هنوز با مفاهیم قرآنی زیاد آشنا نیستند. تعبیر آیه شریفه اینه: وعد الله الذین آمنوا منکم. خدا یک وعده‌ای به مؤمنین داده. در جاهای دیگه هم فرموده که کیست که بهتر از خدا به وعدش وفا کنه؟ و من اصدق من الله قیلا و من اوفا به عهده من الله. وعده ای که به مؤمنین داده، مخاطبینش دو تا شرط ابتدایی دارند: الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خطاب به مؤمنین است، اما در این حال یک قید اضافه می کنه: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. از میان شما مؤمنین کسانی هستند که ایمان واقعی دارند، کسانی هستند به نام مؤمن و مسلمان خونده می شند، اما خود قرآن می فرماید اینا ایمان واقعی ندارن. کسانی که ایمان واقعی داشته باشند و بنا داشته باشند که کار درست انجام بدن، کار شایسته، اینا رو خدا یه وعده خاصی بهشون داده که در همین دنیا این وعده تحقق پیدا میکنه. خب یه وعده‌ای کلی سوال مؤمن و کسی که عمل صالح داره که در آخرت خدا به اونها پاداش میده. و البته وعده اصلی همونجاست، حیات حقیقی هم همونجاست و باید برای اون بیشتر حساب باز کرد. اما خدای متعال برای یه عده‌ای یک ویژگی خاصی قائل شده که در همین دنیا هم یک عطایای خاصی بهشون مرحمتی کنه. حالا ببینید خدا چه وعده هایی داده به این مؤمنین که در این دنیا بهشون میده. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اولا اینا جایگزین میشن در زمین، یعنی جای گذشتگان رو میگیرن، قدرت زمین در اختیار اینها قرار میگیره. چیزی که همه انسانها به حسب غریزشون و به حسب آرزوهای طولانی که در طول تاریخ ها اقوام دنبالش بودن میخواستن پیدا بکنن که قدرت بر زمین و استفاده از نعمتهای مادی را بیابند، خدا این وعده را به این افراد داده. لیستخلفنهم فی الارض وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خیلی کسا بودند که ایمان می آوردند، واقعا پیغمبران تصدیق می کردند، می خواستند وظایفشون عمل کنند، اما اونقدر دشمن برشون مسلط بود، تحت فشار بودند که توفیق عمل به وظایفشون پیدا نمی کرد. همیشه تحت فشار، زور، شکنجه، زندان، گرفتاری ها، و گاهی یک نوع بیگاری ازشون می کشیدن، گاهی رسماً به صورت برده در می آمدن. مؤمن بودن، دلشون می خواست عمل کنند، اما امکانشون رو داشت. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. وعده دومی که خدا به این اشخاص داده اینه که بهشون توان میده که دین خدا همون دینی که خدا میپسندد، یعنی با همه ویژگی هایی که خدا میپسنده برای دین، این را برای اونها متمکن میکنند، اونها را یعنی برایشون فراهم میشه که به این دین عمل کنند و به وظایفشون آشنا بشن. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اینا همینطور که عرض کردم بسیاری از مؤمنین بودند که با اینکه ایمان داشتند همیشه در اقلیت سختی به سر می بردند، توان رسیدگی به کارهاشون، به وظایفشون پیدا نمی کردند. وعده داده شده که اینها خوف را خدا ازشون بر می داره و بعد به امنیت می رسن تا بتونن وظایف دینیشون را کما هو حقه انجام بده. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. که دیگه دینشون خالص بشه و هیچ شایبه شرکی درش نباشه. در خیلی جاهای دیگه در خود قرآن حتی تصریح شده که بسیاری از مؤمنین هستند با اینکه ایمان دارند، جزء مؤمنین هستند، جزء موحدین هستند، ولی عملا شائبه شرک درشون هست. ولی خدا به این اشخاص وعده داده که این نعمت رو بهشون افاضه می‌فرماید که اونچنان وسائل براشون فراهم بشه، خوف و ترسی هم نداشته باشن، امنیت کامل داشته باشن که دینشون رو به طور خالص انجام بدن، به هیچ شایبه شرکی درش نباشه. این یک سنت الهی، یه وعده است که خدا داده که این کار رو خواهد کرد. طبیعی است این موافق با هدف خلقت انسان هم هست. اصولاً هدف از خلقت انسان در این عالم این است که خلیفه خدا میشه. یعنی جائلون فی الارض خلیفه. اون چه جاش خالق بود در عالم خلقت، بعد از عوالم عظیمی که ما خبر درستی ازش نداریم، بعد از آسمان ها و زمین هایی که پر از فرشتگان بودن، در هیچ جای خالی نیست مگر اینکه فرشته‌ای مشغول عبادت است یا رکوع یا سجود، جای یه موجودی خالی بود که با اختیار خودش انتخاب کنه و این میشه خلیفه خدا. پس هدف از این خلقت اینه که یه همچه موجودی تحقق پیدا بکنیم، خلیفه خدا بشه در زمین، نه خلیفه خدا بشه برای بهشت. اینجا الان فی الارض خلیفه، در این زمین، روی زمین خدا میخواد خلیفه داشته باشه. این خلیفه ویژگیش اینه که خودش سرنوشت خودش رو تعیین میکنه، یعنی مظهر اراده الهی هم هست علاوه بر مظهر قدرت و اراده. فرشتگان مظهر قداست الهی بودن، نحن نسبح و نقدس لک، ما تسبیح و تقدیس میگیم. مخلوقات دیگری خدا داشت، هر کدوم مظهر یک اسماء خاصی از صفات الهی بودن، اما انسان مظهر قدرت و اراده الهی، باید با اراده خودش کار بکنه به سرنوشتش و تعیین. خب این اراده که میکنه باید دو راه داشته باشه دیگه، بتونه هم خوب را انتخاب کنه هم بد را. باید خدا وسیله هر دوش هم در اختیارش بگذاره تا انتخاب بشه، ولی اگه فقط یک راه بیشتر نباشه که انتخاب نمیشه. اما این دوتا یکیش مطلوب بالاصاله است، یکیش مطلوب بالتبعه. مقصود اینه که خلیفه تحقق پیدا کنه، اونی که کاملا همه اسماء و صفات الهی را نشون بده، یعنی نقصی نداشته باشه. ولی لازمه انتخاب اینه که اگر خواست سقوط هم کنه بتونه. پس سقوط او مطلوب بالتبع است، چون لازمه اختیار اینه که بتونه سقوط کنه، خدا هم اجازه میده که این کار رو بکنه. ولی اونی که هدف اصلی الهی هست اینه که افراد اولیاء خدا در این عالم پیدا بشن که هر کدوم مظهر اسماء و صفات کامل الهی باشن، یعنی به کمال انسانیت برسن. خب خدایی که عالم را خلق کرده و انسان را در این عالم برای این هدف قرار داده، طبعا با اختزا می کنه و صفاتش که چنین وعده هم بده به انسان ها، من شما را خلیفه خودم کنم، یعنی آثار خلافت در شما ظهور داشته باشی. اینها جهنمی نباشن، اینها راه فساد و تباهی را انتخاب نکنن، راه صحیح برن، برسن به جایی که انهو عالم در اختیار اونهاست. که انهو که میگن برای احتیاطشه، الله خدا چنین کار را خواهد کرد، همطور که نسبت به انبیاء و اولیاء چنین کارهایی را در یک شعاع محدودی انجام داده. پس این وعده درست منطبق است بر هدف خلقت انسان، و خدا انسان آفریده برای همین. اونایی که منحرف میشند اونا به تبع منظورند، یعنی که امکان این داشته باشند که هر راهی را میخوان انتخاب کنند. اما اونی که هدف اصلی الهی هست این که راه خوب را انتخاب تا بیشتر از رحمت‌های خدا استفاده کنند، رحمت‌هایی که جز از این راه و در سایه افعال اختیاری نصیبشون نمیشه. حالا من یک جمله گفتم و گذاشتم، بحث بسیار عمیقی میخواد که اصلا اون رحمتی که انسان لیاقت دریافتش رو پیدا میکنه، هیچ مخلوقی در عالم لیاقت دریافت اون را نداره، مخصوص انسان است. البته مخصوص شخص پیامبر عظیم الشان در درجه اول و سایرین در درجات بعد. اصلا دیگران نمیتونن اون را درک بکنن، فهمشان ندارن. کما اینکه فرشتگان این نمیفهمیدن انسان چه ویژگی داره که او را خدا خلیفه قرار داده. خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، شما نمیدن. علم آدم الاسماء کلها. به هر حال این تاج افتخاری است که خدا بر سر انسان زده، که به جایی میرسد که رحمت ویژه ای را به او میده که هیچ موجود دیگری لیاقت دریافتش را نداره، نمیتونه درک بکنه. در همین دنیا خدا به چنین کسانی این وعده ها را داده، لا یستخلفنهم فی الارض ولا یمکنن لهم دینهم وَلَيُبَدَّلَنْ نَامْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. خب حالا در روایات همه ما میدونیم الحمدلله از برکات میراث اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین خیلی چیزا نصیب ما شده که سایر مسلمان ها اینقدر فیض نبرده. ما برکت روایات اهل بیت میدونیم مصداق اتم این وعده مال وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم الله نفر. که همینجا خاضعانه متضرعانه ازشون درخواست میکنیم در این روزی که تعلق به خودشون داره، همه ما را مشمول هدیه زاکیه و عنایات خاصشون قرار بده. ولی این معناش این نیست که فقط یک مصداق داریم. وعده‌های خدا سنتی است بر اساس مبانی خاصی که هر وقت هر جا تحقق پیدا کنه مصداقش خواهد بود. البته عملا یه مصداقش ضعیف‌تره، یکی کامل‌تره. اما اینجور نیست که فقط این وعده یه مصداق فردی بیشتر نداشته باشه. هر جا انسان‌هایی این ویژگی‌ها را داشته باشن، ایمان واقعی داشته باشه، برخلاف اون کسانی که به زبان میگن آمنا و ما هم به مؤمنین، یخادعون الله اقتضای زمان است، اقتضای محیطه. وقتی بگیم ما مؤمنیم و ریشی و تسبیحی و اینا، احتراممون میگذارن در یک کشور انقلابی. این کار رو میکنیم تا مردم به ما احترام بدن. این ایمان واقعی نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اعرابی اومدن، اعراب بادیه نشین بودن، اهل معرفتی نبودن. همین اندازه خوششون آمده بود اومدن گفتن ما هم ایمان آوردیم. آیه نازل شد نه شما هنوز ایمان ندارید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دلهاتون وارد نشده. ولکن قلو اسلمنا، این ما تسلیم هستیم. حالا ایمان یه چیزیست در دل باید وارد بشه، یه حقیقتیست، نورانیتی داره، آثاری داره. ولذا الذین آمنوا منکم، با اینکه خطاب به همه، اما میگه مؤمنین شما، یا الذین آمنوا آمنوا بالله، با اینکه میگه الذین آمنوا، آهای مؤمنین، بعد امر میکنه ایمان بیارید. حالا مفسرین فرمودن در روایات هم کما بیش اشاراتی هست، اون ایمان ظاهری است، یعنی ادعای ایمان است. کسانی که مدعی ایمان هستید سعی کنید ایمان واقعی داشته باشید. ایمان واقعی لوازمی داره، حالا به بعضیش اشاره میکنه. کما که دین هم که میفرماید ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی که فقط با شهادت این حاصل میشه، اون که معونه ای نداره. که آدم مسلمان میشه با شهادت این اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب خدا وقتی توفیق بده که آدم شهادت اینو بگه، یعنی توفیقی داده به اینکه دین اسلام نداشته باشی. اما این همون دینی است که میفرماید ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این همونه با همون شهادته. هر کافری هم میتونه شهادته. منافقین هم همشون میگفت، نماز هم میخوندن، منطقه با کسالت با بیحالی. ولا یقربون الصلاه الا وهم کسالا، با کسالت نماز را. ولی منافقین هم تارک الصلاه نبودن، شاید نمازشون از نماز امثال بنده بهتر بود بعضی هاشون. این اون دینی نیست که میگه لیمکنن لهم دینهم. حالا به تعبیر ساده ای من عرض بکنم اینکه دین یعنی چی و چگونه حاصل میشه. چطور اون اسلام هست، باید تو رساله ها می‌نویسن دین اسلام کسیست که قائل به شهادتین باشه، خدای واحد و پیغمبر رو قبول داشته باشه، این مسلمانه. ما چطور بعد جهاد یه شرایط دیگری تعیین شده، اقلن حالا ضروریات دین رو باید قبول داشته باشه، اقلن اصول ثلاثه را دیم. به شهادتین توش معاد نیست، اما خب اینا که دیگه اقلن باید باشه. این چه جوره؟ گاهی اسلام میگن فقط به شهادتین، گاهی به اصول ثلاثه، گاهی اصول دین و مذهب، و گاهی خیلی چیزای دیگه. این چه جور است اینا؟ دو تا نکته هست. یکی ما اسلام ظاهری داریم و اسلام واقعی، این یه نوع تقسیمه. اسلام ظاهری یعنی در جامعه معامله مسلمان باش بشی ولو کافر باش. منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خدا چند جا فرموده دروغ میگن، اینا ایمان ندارن. یخادعون الله و هو خادعون. اینا میخواد کلا سر خدا بذارن، میگن ما ایمان داریم. خدا کلا سرش نمیره، خداست که کلا سر اونها داره میذاره. تعبیر ساده عوامانه که بنده باید عرض بکنه. پس فرق است که بین دین ظاهری که یعنی منشأ احکامیست، یعنی پاک، مردم پاکش بدونن، ارث میبره از مورس مسلمانش و چیزایی از اینه، ولو در باطن منافقی. این میتونیم بگیم اسلام فقهی، اسلام ظاهری، اسلامی که این احکام برش مترتبه، هیچ کاری به بهشت و جهنم نداره. ممکنه فی الدرک الاسفل من النار باشه، اما این اسلام ظاهری هم داره، پاک هست و مردم تو مساجد راش میدن باشون، ازدواج هم راش میکنن. این یک اسلامه، این اصلا حساب روش نمیشه باز کرد، فقط داره امور دنیاست، مسائل دنیا اینا اختصام این کرده، خدا تشریف فرموده، اجازه فرموده با یه همچه کسی رفتار مسلمان کنید. اما اون اسلام واقعی از اعتقاد به ضروریات شروع میشه تا میرسه به اون جایی که مقامیست همین اسلام ها، که خدا اون را وصف حضرت ابراهیم میدونه، قال اسلمت، اسلمت یعنی همون اسلام. حضرت ابراهیم دو تا پسر داره، هر دوشون پیغمبر بزرگن، جناب اسماعیل و اسحاق، و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حضرت ابراهیم به دو تا فرزندش که پیغمبر هستن وصیت میکنه مبادا بی اسلام بمیرید. حضرت ابراهیم ویژگی خودش اسلام میدونه، به فرزندانش که پیغمبرن میگه مبادا بی اسلام بمیرید، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی اسلام مراتب داره، از یه مرتبه کف شروع میشه به یک مرتبه میره که ما نمیتونیم حدی براش تعیین بکنیم، همین اندازه میتونیم بگیم این حرکتیست به سوی بی‌نهایت، حد نداره، ما نمیتونیم تعیین. اون اسلامی که خدا انتظار داره خلیفه خودش روی زمین اون اسلام رو داشته باشه، یه همچه اسلامیست، نمونش رو ابراهیم داشت، اسماعیل داشت و سایر انبیای بزرگ. این ما آشنا هستیم که دین مراتبی داره، اسلام مراتبی داره. گاهی که میگن مثلا در یه روایتی میگن این دین کامل منظوره، که انهو فرموده اسلام کامل این است. گاهی اینجور تفسیرها شنیدیم، همه همون شنیدیم، یعنی چیزهای معروفی. میخوام امروز عرض بکنم خدای متعال به ما این وعده رو داده، اگر همت کنیم، سعی کنیم مصداق این آیه باشیم که این وعده ها شامل ما بشه. مراتب از این در این عصر، یعنی در این 50-60 سال اخیری که بعضی همون یادمون هست شروعش، بنده خب بیشتر خود سنم بیشتر از آقایون هست، سعی کنیم جزء این اسلامی باشیم که مشمول وعده های این آیه باشیم. خدا یکی از مصادیق این آیه را در این قرن، در این بقعه از زمین، یعنی کشور پاک ایران منسوب به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، نشون داده. اگر نبود این سفارشی که دین فرموده و قرآن مکرر فرموده که نعمتهای خدا رو یاد داشته باشید، من از بس این چیزا رو تکرار کردم دیگه خجالت میکشتم به شما دوباره تکرار کنم بگم، اما قرآن هی میفرماید وذکروا اذ کنتم کذا و ذکرهم به ایام الله، یاد بیارید فراموش نکنید. آدمیزاد جوریه که این مطالبی کمابیش در معرض فراموشی است، همه ما تجربه کردیم. آقا روزگاری بود این تنها کشور شیعه دنیا، هیچ کشوری دیگر به اسم کشور شیعه وجود نداشت، در تنها کشور شیعه دنیا آثار اسلام و تشیع بسیار نادر دیده می شد. تو شهر که را می رفتی، مردم را که می دیدی، مغازه ها را که می دیدی، ظواهر کشور را که می دیدیم، به زحمت می شد چیزهای از آثار دین یا گاهی مسجد یادم می دید، مناره این علامت دین. بازار و خیابان ما با بازار و خیابان کشورهای اروپایی فرقی نداشت، من در همون زمانم به بعضی کشورهای اروپایی رفته بودم، واقعا برمیگشتم فرودگاه ایران وارد میشدم، گاهی شک میکردم مثلا اینجا حالا ایران یکی دیگه از کشورهای اروپایی، هیچ فرق. در بسیاری از خیابانهای پایتخت این کشور مشروب فروشی بیش از مسجد و کتاب فروشی و مراکز دینی بود. هر چند وقتی بس یک مشروب فروشی دیدیم با یه آب و رنگ دیگری ما میجید آینی پیاله فروشی مشغول مشروب خورید سالانه. در دانشگاه های این کشور دانشجویان ما اونایشون که مسلمان و معتقد بودن که مقید بودن به احکام شهر، مقید بودن اقلا نمازشون رو بخونن، خجالت میکشن جلو هم کلاسیاشون نماز بخونن. اگر یه نمازش مثلا دیر شده بود میخواست تو دانشگاه بخونه، باید بگرده یه جای خلوت پیدا کسی نبینتش بره نمازش رو بخونه، مسخرهش رو کردن. اومال شدی نماز بخونی؟ لباس خانم ها، پوشش خانم ها چه جور بود؟ نمیدونم شما یادتون هست یا نه. بنده شهادت میدن در بعضی از کشورهای اروپایی پوشش های کفار بهتر از پوشش بعضی مسلمان های ما در ایران. من مرد و زن ایرانی را در لندن دیدم که از مرد و زن اروپایی مسیحی انگلیسی بدتر بود وضعشون. چون که خودم دیدم در خود این کشورم گوشه و کنار همینجور. امیدی به این که این کشور که یک وقت کشوری اسلامی بشه، ظواهر اسلام وجود داشته باشه، احکام اسلام، از اون طرف مراکز دینی. میدونید توی همه شهرها، بعضی شهرها از معروف شهر مذهبی هست، یکی شهر یزد ماست، یک از سابقا مرمان یک شهر مذهبی معروف بود، مدارس طلبگی خیلی بزرگ و آبرومندی داره اونجا. در این شهر ما مدارس بزرگ طلبگی بود که یک دونه طلبه توش نبود. حجراتش انبار کالای بازاری ها بود. هر حجره یک از بازاری همسایه ها گرفته بودن، انبارشون بود از سویشون داشتن توی. لباس روحانیت ممنوع بود. کسی حق نداشت لباس روحانیت بپوشه. دیگه بعد از زحمات زیادی و اعتصاباتی و تحسنهایی کردن بعضی علما و رفتن شهر ری و اونجا، اینا اجازه داده شد به یک امتحانی بکنن در هر شهری یکی دو نفر لباس روحانیت اجازه داشته باشن بپوشن. لباسش که اینجور بود دیگه ببینید وزش و روحانیگی بودن که از شدت فقر وضعشون واقعا اسفناک بود. من روحانی بزرگی که از روحانی بزرگ شهرمون شراب داشتم که لباس پیرهنش فقط یه تیکه اینجاش چلوار بود، بقیهش کرواس بود. همینجایی که جلوی قباش پیدا بود این چلوار بود، بقیه پیرهنش کرواس بود. یعنی پول نداشت به اندازه یه پیرهن پیرهنش چلوار بپوشید. شبان و روز یک مرتبه غذای سیریگه میخوردن. این وضع دین ما بود. اون وضع مظاهر دینی ما بود. اونا وضع فساد، اشرتکت ها، شب نشینی ها. توی خیابون، بعضی خیابون ها مثلا خیام لالازار استانبول شب رد می شود آدم تا سهر گوشش گرم می شود از صدای موسیقی های سینما ها و مراکز لازم. چیزی که فراوان بود مشروب فروشی، قمارخونه، کازینو و همزانه. اینجا تازه تنها کشور شیعی دنیا بود. پشتوانه این کیا بودن؟ همه کشورهای کفار خارجی. سلطانش باید با اجازه اونا حکومت بکنه. اونا اومدن جانشین کردن و بابا رو بردن و این پسرش رو بردن و الی آخر داستان که همه میدارید. بی اجازه اونا رو میتونه صاحب بخوره. نمایندگان مجلس سفرای آمریکا و انگلیس باید تعیین کنن. انتخابات که میشد کی باید نماینده مجلسی، لیستش رو اونا میداده، فرمانداری لیست از صندوق در می آورد، یه چیزی گوشه هایی درست میکرده این چند تا صندوق، ولی اونا باید برن سر بسپارن به سفارت خونه ها، اجازه بگیرن که اونجا بشن نماینده مردم قم مثلا یا جای دیگری. اونا اجازه بدن، معین میکردن که این باید نماینده بشه، اون باید تو مجلس از صندوق بیاد بیرون. حالا هر کی، این عزت ما بود. مستعمره واقعی، حالا اسمش مستعمره نبود، اختیار دست اونا. اون ظاهر کشور ما از لحاظ مظاهر دینی، اونم از لحاظ فسادها، کسی انتظار داشت این کشور روی اسلام را ببینه و احکام؟ کسی خواهش هم نمید. حالا کسی بنده که خواهش را نمیدیدم. بزرگتر از بنا هم بودن همون وقتا که میگن رفت دیگه تا آقای ما زمان تشبیر خودش کاریم. در میان همین محرومترین طبقات این جامعه که روحانیین بودند، یکی از گمنامترین اساتید این حوزه را خدا برانگیخت. چی بهش داد؟ هیهات که ما بتونیم لطفی که خدا درباره این مرد و یارانش کرد ما بتونیم شمارش کنیم. خدا چی داد به این؟ از عزت ظاهری، از محبوبیت در دلهای مردم. شما خیال میکنید اون وقت هم مردم، مثلا 80 سال پیشتر هم مردم نسبت به روحانیت اینجور احترام میذاشتن و دستش میبوسیدن و تبرک میگن. خود امام میفرمود که راننده های ماشین میگفتن ما دو طایفه را سوار نمی کنیم، اینا نکبت دارن، یکی فواحش یکی آخوندا. آخوند اگر سوار کنیم ماشین میشکنه. پول میگرفت و پول میداد کرایه سوارشون، اون تو نکبت داری. این احترامی بود که جامعه برای روحانیت قائل بود، در اصل تبلیغات سویی کرده بود. اونقدر تو روزنامه ها و اینا مسخره میکردن روحانیت و آخوند و اینا را، داستان هایی است. ای کاش بخشی از اینا درست نوشته میشد، منعکس میشد و اینا میموند در تاریخ. حالا یه پیرمردی چیزی یادش باشه، یه گوشه بگه، برای دیگران درست هم باور کردنی نیست. وقتی اسنادش باشه بهتر جا میفتی. به هر حال خدا یک روحانی که شهریه بگیر بود توی حوزه قم، از مرجع وقت شهریه میگیره، خودشو پسرشو، از مرحوم آقای بروجردی. من حالا دقیقا سند ندارم، اما معروف بود که ایشون از کسایی که از حدی دید اکثر شهریه آقای بروجردی، اون وقت 45 تومن، 45 تومن شهریه از ماهیان از آقای بروجردی شهریه. خدا این را به جایی رسند که وقتی سخنرانی میکرد رئیس جمهور آمریکا برنامه‌اش را قطع میکرد، میشه گوش میکرد این آخوند در ایران چی میگه. در دلهای مردم اونچنان محبتش را خدا جایگزین کرد که حالا بقایاش و آثارش و کمابیش نسلهای بعدی هم شاهد هستند. اونچنان ابهتی در دلهای کفار ایجاد کرد نسبت به ایشون. اسم ایشون هر جا برده میشد حواس ها جمع میکرده. حالا این عزت ظاهریش بود، امید برای مردم محروم و مستضعف دنیا در سراسر عالم به همین شخصه. یه آخونده بدون چیزی بود که در ایران صداش بلند شده بود. بنده از سنگاپور تا شیلی که جایی که خودم رفتم، در سنگاپور یه بازاری تاجر کامپیوتر بود، یه روز ما رو دعوت کرد و برمین صبحانه. پرسیدم شما از کی علاقه‌مند به انقلاب ایران شدید؟ گفت من وهابی بودم، نسبت به شیعه بسیار دشمن بودم، اما از اون وقتی که بعضی حرفای امام ترجمه شده و نقل شده برای ما، من فهمیدم اسلام واقعی این. من شیعه شدم و مدافع شیعه و علیه وهابیت کار میکنم. نه مبلغی رفته بود اونجا، نه کتابی خونده بود، همین نام امام بعضی حرفاش تو رادیو اونجا نقل شده بود، ترجمه کرده بودن، به گوشش خورده بود. این در سنگاپور شرق عالم. در الجزایر آقای تسخیری همه میشازید. اوائل انقلاب فرمودم رفته بودیم الجزایر، الجزایر و تونس و مراکش، کشورهای شمال آفریقای سفری رفته بودنم اوائل انقلاب. تا از مسلمان ها پرسیدیم شما چه مذهبی دارید؟ من مذهب خمینی. مذهب خمینی من نشیدم این مذهب هم در اینجون گفتن ما از این من حرف ها غالبا اونجا مذهبشون مذهب مالکی از اون طرف های شمال افریقا. و از اون وقتی ما فرماشات امام رو شنیدیم فهمیدیم اسلام واقعی اینه. حالا هر کار چی بگو، این کسی که این مذهب داره این درست فهمیده اسلام. این هم بخش میانی عالم اسلام. حالا اون طرفش در شیلی مسئولین یک دانشگاه به خود بنده میگفتند که ما نسبت به نسل آینده کشورمون امیدی نداریم. فرهنگ، این تعبیرات خودشون هست، فرهنگ آمریکایی اینا را نابود کرده. آمریکای جنوبی است دیگه، تقریبا اون دانشگاه نزدیک قطب جنوب بود، جنوب یا شیلی. تا فرهنگ آمریکایی جوانای ما رو از بین برده. تنها چیزی که امیدکی داریم ما این اسلام یک تو کشور شما آقای خمینی مطرح کرده. ما حاضریم دانشگاهمون رو در اختیار شما قرار بدیم. هر برنامه تربیتی دارید شما بیاد اینجا اجرا کنید، بلکه جوانهای ما را از این فرهنگ آمریکایی نجات بدید. و از شرق عالم اینم تا غرب عالم. چقدر پول ما خرج کرده بودیم برای امام تبلیغ کنیم در دنیا؟ چقدر نیرو داشتیم ما؟ کی کرد این کارو؟ همون کسی کرد که داستانش رو قبلا مشابهش رو در قرآن سنت خدا رو برای ما بیان کردی. و نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. ما در دامن فرعون موسی را پرورش داد. یه طفل شیرخواره تازه متولد شده ای را آب آورد در قصر فرعون، گرفت تو دامن فرعون و همسرش موسی بزرگ شد. همین باعث این شد تاج تخت فرعون از بین بره و اغرقناهم فی الیم، همش رو تو دریا غرق کرد با همه اون قدرت. نمیگه اردنا، فرماد و نوریدو انمون على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمة ونري فرعون وهامان. این تعبیرات متناسب بر یک سنت ثابتی، این اراده الهی اینه. در هر جامعه اگه یه افراد پاکی پیدا شدن که واقعا خواستشون ترقی بود، موانعی بود نمیگذاشت، دشمن برشون مسلط بود، خدا در درون همون قدرت های دشمنی و طاغوتی کسی را برمی‌انگیزونه که اونا رو سر جاشون بشونه، نابودشون بره و دین حق را پیروز کنه. خب این نمونه در کشور ما اتفاق افتاد. بنده صادقانه عرض بکنم اگه این جریان اتفاق نیفتاده بود، این پیروزی نهضت حضرت امام رضوان الله علیه و برقراری نظام اسلام رو ندیده بودم، خیال میکردم خواب میبینم اینا میگن. باور نمیکردم چه این چیزی بشه. آخه با چی؟ پولی داشتیم ما، اسلحه‌ای داشتیم، به فرمایش ماش بیوش مردم پا برهنه. این چطور به آمریکایی رو بیرون کردن از اینجا؟ اون داستان تبس، اون داستان های دیگه. خب خدا این کار کرد، بعدش رو عمل کرد یا نه؟ اما بعد چی؟ آیا خدا ضامنم شد که تا پایان این بعدش رو حفظ کند یا نه؟ این کار دیگه نمی کنی. ما کمک کردیم تا شما پیروز بشیم، اما بعدش ثم لننظر کیف تعملون. حالا نوبت امتحان شماست. ما برای پیشینیان هم همین جریانات ها آوردیم. بنی اسرائیل رو بر فرعونیان مسلط کردیم. بنی اسرائیل اونقدر در تنگنا بودند که حضرت موسی فرمود به فرعون که و تلک نعمتون تمون نها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی، رو بنده خودت کردی، واسه من منت بیذاری که بنی اسرائیل در کشور شما زندگی کردن، روش کردن. خب اینا مهمان بودن دیگه، مصری نبودن. یه تلک نعمتون تمون نها علی ان عبدت بنی اسرائیل. در میان هم اینهایی که تعبیر قرآن اینه که یوزب به ابناهم به استایی نسایهم، اینا را مسلط کردیم. بعد خدا میگه ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. شما را جایگزین اونا کردیم، ببینیم شما چه میکنی. حالا نوبت شماست، شما باید امتحانتون رو بدید. اون ضمانت نکرد وقتی اسلام پیروز شد دیگه تا آخر قیامت همه مسلمان باشن، یا همون مسلمان ها دینشون محفوظ باشی. بسیاری از همون مسلمان ها بعد از رحلت پیغمبر مرتد شدن. اون ضمانتی نداره خدا. خدا بر ما منت گذاشت، از میان محرومترین قشرهای این جامعه کسانی را به عالیترین مقام در دنیا رسوند، نه تنها در کشور. اما بعد دیگه ضمانتی نداره که ادامه میده. حالا نوبت شماست، ما دادیم دست شما، نیم چه کارش میکنید. حالا نوبت امتحان شماست. مردم ما در نهم دی سال 88 امتحان بسیار خوبی داد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که هیچگاه این عزت را از این مردم نگیر. آمین. همه را مشمول عنایت‌های آقای امام زمان قرار بده. آمین. اما اون سال گذشت، چه بسا اون مردم هم سپریشتن، خیلی هاشون از دنیا رفته. حالا نوبت من و شماست و نسل‌های آینده ما. سعی کنیم اون عزت خدادادی را از دست ندیم، زیر یوغ بردگی دشمنان خدا نریم، دست گدایی به سوی دشمنان دین دراز نکنیم. باور داشته باشیم که خدا همون خداست، سنت های الهی همون سنت هاست. من گاهی این تعبیر رو کرده بودم، نمیدونم شما هم ایش پسندیدید یا نه. بعد از جنگ گفتم ما باید بدونیم خدای جبهه با خدای بازار با خدای دانشگاه یکیست. اون خدایی که مردم مستضعف ما، جوانهای پاک ما با دست خالی در جبهه ها بر بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا پیروز کرد، اون خدا میتونه در بازار هم ما را بر اقتصاد دشمن پیروز کنه. در دانشگاه هم میتوانیم بر علوم دیگران فائق بیاییم، اگر اون روحیگری داشته باشیم که رزمندگان ما در جبهه داشت. اصلش این بود که توکل شفت بر خدا، چیزی دیگه نداشته. خدای ما اینی که داریم در راه تو میدیم. بنا گذاشتن که اونی که خدا میخواد در حدی که میتونن عمل کنن. اعتمادشون به خدا باشه. اگه بازرگانان ما توی بازار اعتمادشون به خدا باشه، اعتمادشون به بهره 30% نباشه، اعتمادشون به جنس قاچاق نباشه. خدا همون خداست. قدرت خدا کم نشدی. او نگفته فقط من خدای جبهه هستم و بازار کاری نداره. فرموده وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض. خدای حوزه و خدای دانشگاه هم همون خدای جبهه است. ما هم برای خودمون میگیم، هم برای هم قطارانمون از دانشگاهی ها، هم برای دوستانمون در بازار و در ادارات. اگر رفتیم به سوی فساد اداری، رشوه‌خواری، اگر در بازار رفتیم رباخاری را رواج دادیم به اسم همون که در روایات پیشبینی شده که از علایم آخر از زمان اینه که رشوه میخورند به نام هدیه، ربا میخورند به عنوان معامله بیع. قالوا انما البيع مثل الربا. چه فرق میکنه؟ حالا اونجا بنویسیم عقود شرعیه یا ننویسیم چه فرق میکنه؟ عقود شرعیه چه؟ من پول میخوام بدم سودشو بگیرم، چه کار دارم میشه؟ اینا امتحانای ماست. خانواده هامون، تربیت بچه هامون، ارتباطمون با اینترنت، با این برنامه های تلویزیونی، شبکه های خارجی و چیزهای دیگه. هر جا با خدا صاف بگیم خدایا من میخوام اونی که تو میخوای بکنی، تا اندازه که میتونیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون چه نمیتونید نخواست خدا هست. من دو که میتونید سعی کنید رو نسید. حالا سوال، آیا ما میتونیم تحقیق کنیم به اون کسی که بیشتر خدا راضی رأی بدیم یا نه؟ نمیتونیم. آیا همین کارو میکنیم؟ یا روی رفاقت ها و اینکه منافع فلانی با ما کدوم بیشتر از سوره؟ با همه همکار بودیم، ملاحظمون میکنه و یه وقت سفارشی داشته باشیم ندیده نمیگیره و همشهری هستیم و غیر الاخر. روی چه بود اونجا هده؟ آیا اون تلاشی که باید بکنیم که اصلح را تشخیص بدیم میکنیم این کارا یا نه؟ اگر کردیم خدا وعده داده ما را پیروز کنه، حمایت کنه، کسی را بهمون معرفی کنه که واقعا صلاح اسلام و مسلمین باشی. اما وقتی دلمون نمیخواد، میخوام یک کسی باشه که در پشت کوه قاف گفتن، من نمیگم کجا بوده، پشت کوه قاف در یکی از انتخابات بعضی خانم ها گفته بودن ما به فلانه رأی میدیم این چادر رو از سرمون برداره. اینجوری که باشیم خب خدا هم کسی میاره که مناسب ما باشه. بیاییم با خدا عهد بکنیم، میثاق با ولایت هست، اون کسی رو که خدا برای ما حجت قرار داده اطاعتش کنیم. احکامی که میدونیم وظیفمون هست بهانه گیری نکنیم، مخالفت نکنیم، حمایت از اسلام و دین اسلام و احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی داشته باشیم. از خودمون کم نگذاریم برای حفظ دستاوردهای انقلاب، میراث شهدامون و این لطفهایی که خدا به ما کرد و این عزت رو در همین دنیا به ما داد، اینا رو از دست ندیم به دست خودمون. اگر این کار ما در حد توانمون انجام دادیم، باید مطمئن باشیم که خدا همون خداییست که فرعونیان را در دریا غرق کرد، همون خداییست که پهلوی را آواره کرد، با ذلت از این دنیا رفت. اما اگه مغرور بشیم و بخوایم کلا سر خدا بگذاریم، این اشتباه میکنیم. خدا کلا سرش یخادعون الله و هو خادعون. اینا که خواهد سر خدا کلا بذارن متوجه نیستن این خداست داره سرشون کلا میذاره. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افسون بفرما، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، ما را مشمول عنایات و عدیه زاکیه و بزرگوار قرار بده، روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی از بر سر ما مستدام بدار، توفیق انجام وظیفه نسبت به این بزرگوار به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، دشمنان اسلام مخذول و منکوب بفرما، همه مسلمان ها همه مستضعفین و محرومین در هر جای عالم هستند از شر شیاطین نجاتشون بده، شر اونها رو به خودشون برگردون، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.